سلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. اللهم إني أستوهبك يا إلهي ما لا ينقصك بدله، واستحملك ما لا يبحذك حمله. استوهبك يا الهي نفسي التي لم تخلقها لتمتنأ بها من سوء او لتطرق بها الى نافع، ولكن انشأتها اثباتا لقدرتك على مثلها واحتجاجا بها على شكلها. موضوع سخن گزارشی بود از مضامین عالی 39 دعای صحیفه مبارکه سجادیه در مقام درخواست عفو از پروردگار متعال و مهربان، با اون مسیر بسیار پر جاذبه ای که امام علیه السلام ترسیم فرمودند و یک احساس فوق‌العاده‌ای رو در خواننده این دعا که همراه میشه در واقع با این سیر ملکوتی به وجود میارن که عفو رو هم کاملا نیاز بهش رو احساس کنه و هم با کمال ادب توقع کنه. خب ملاحظه کردید اون مخصوصا فصل بسیار خطرناکی که به عنوان ظلم به دیگران مطرح بود، این رو امام علیه السلام برجسته کردن و مشخص کردن موقعیت ما رو نسبت به یک چنین شرایط دشواری که درش هستیم. به هر تقدیر حالا انسان داره از خدای متعال توقع عفو و گذشت میکنه. نکته بسیار لطیفی رو امام علیه السلام اینجا مطرح فرمودند که من یک تأملی درباره این نکته داشته باشم، یک درنگی، بعد انشالله بقیه این دعای نورانی رو ترجمه کنیم و گزارش کنیم. تعبیر این بود که فرمودن پروردگار و من از تو چیزی رو میخوام که اگر به من بدی و به من بذل کنی چیزی از تو کم نمیشه، و از تو میخوام باری رو از عهده من برداری که برای تو برداشتنش دشوار نیست. خب با این مقدمه، استوهبک یا الهی نفسی، مطلب اینجاست، استوهبک یا الهی نفسی. ببینید در مقام طلب عفو از درگاه خدای متعال، امام علیه السلام یک فضای کاملا متفاوتی رو پیش چشمان شما ترسیم میکنند تا شما به حقیقت عفو و گذشت برسید و برداشت شما اساساً از مقوله عفو تغییر کنه. برداشت سطحی همین است که بین ما مرسومه، بگیم ما خطایی مرتکب شدیم، گناهی انجام دادیم، اون چرا که خدای متعال نمیپسندیده، حالا از حضرت حق میخواییم که ما رو به واسطه اون چه که انجام دادیم مجازات نکنه. اینه دیگه این که میگیم ما از خدای متعال میخواییم ما رو عفو کنه، گذشت رو از خدای متعال توقع میکنیم، بین ما اینجوری فهمیده میشه. امام صلوات الله و سلامه علیه یک تصرف متفاوتی در ذهن و جان شما انجام میدن تا شما به یک فهم برتر درباره شرایط خودتون دست پیدا کنید. بر اساس اون فهم برتر حقیقت عفو رو از خدای متعال بخواید. این مسئله، این یک معراج، یک پرگشودن، یک پرواز، یک افق گشایی است. این یک تعابیر عادی نیست. خب حالا یه مقدمه ای داشت که من جلسه پیش توضیح مختصری عرض کردم، به اون بر نمی گردم. با اون مقدمه که خود اون هم امید بخشه و هیجان انگیزه و محیط عفو خواهی رو کاملا فراهم میکنه، حالا امام علیه السلام میگه خدایا من از تو خودم رو میخوام. این مثل از اینجا مطالبی معلوم میشه. مطلب اول اینه که از همین ترتیب خواستن، مطلب اول اینه که گناه با ما چه میکنه؟ اینه، این مطلبه. گناه با ما چه میکنه؟ از این بیان امام علیه السلام واضح میشه که گناه بین ما و خودمون، تعبیر رو دقیق تر کنید، گناه بین من و خودم حائل میشه و فاصله میندازه. اینه مثلا. واقعا اگر این مسئله خوب شناخته بشه، بعد معلوم میشه وقتی ما از خدای متعال عفو میخواییم یعنی خودمون رو میخواییم. بعد گردیم ببینید اون چه که در گناه اتفاق میفته، یک حالت فوق العاده پیچیده و بسیار خطرناکی است که شاید ما بخوایم بریزیم تو قالب واژه، توی واژه ای اونو مطرح کنیم که خیلی هم این واژه تحمل اون معنا رو البته نداره، میشه بیگانگی از خیشتن. این کاریست که گناه انجام میده، چون گناه هیچ هماهنگی با فطرت شما نداره. خدای متعال فطرت انسان رو بر عهد بندگی طراحی کرده. همین تعابیری که در قرآن کریم هم هست، علم اعهد، یاداوری اون عهد و میثاق و اون ریشه و اصل، مخصوصا اون تعبیر بسیار 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 زیبایی که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم. خب چی؟ مطلب اینه دیگه. قال الستو بربکم؟ قالو بلا. تمام شد. الستو بربکم؟ قالو بلا. اینجا خدای متعال در این ترسیم هنرمندانه و بسیار زیبا و بدیع، خیلی این صحنه واقعا جذابی است. تو این ترسیم فوق‌العاده جذاب داره رونمایی میکنه از فطرت انسان که چه خبره. اینه الستو بربکم قالو بلا. اینه اصلا فاصله داره یا نداره؟ هیچ فاصله ای نیست. الستو بربکم قالو بلا. تمام شد. شبیه این البته مثلا آیه مربوط به امانته، اونجا همینه دیگه، با اون تشریفات، با اون مقدمات، با اون مقایسه ها، با اینکه خدای متعال همه عالم رو برداشته اوورده، همه رو بسیج کرده در صحنه عرضه امانت. همون اینا همش میدونید دیگه، باطن این آیات همش یکیه، اون تا تنوع در گفتار هست. ولی بین آیه امانت و آیه زر به اصطلاح، البته این تعبیر تعبیر دقیقی نیست چون چنین چیزی در آیه مطرح نشده، در آیه ذریه مطرح شده. و ظهور اگر بگن آیه زهر شاید دقیق تر باشه تا بگن آیه زر، حالا به این معنا شناخته شده. اینا باطنشون یکیه، فرقی نمی کنه که، منتها تنوع بیانی است که حالا هر کدوم اینها بار معنایی متفاوتی رو به شما تقدیم میکنه در مقام خود اکتشافی و خودشناسی، یعنی خودشو بشناسه و کشف کنه. حالا همین دو آیه رو شما مقایسه کنید با آیه فطرت، خب همینه. هر سه آیه رو ببرید در محضر آیه نفخت فیه من روحی، باز میبینید همین مسئله است. اینا تنوع بیان از یک حقیقت، البته در این تنوع در هر کدوم رمزگشایی های تازه اتفاق میفته که حالا این خودش یک فصل جداگانیست. غرضم این بود ببینید این طبع شما، خلقت شما، فطرت شما، این بافت شخصیتی شما از ظاهر تا باطنتون، در این جهت هم یادتون باشه هیچ فرقی نمی کنه، از ظاهر تا باطن، این لایه های تو در توی شخصیت ما، یعنی از جسم تا روان تا جان که میگن این مرحله ناسوتی و مرحله ملکوتی و مرحله لاهوتی و قیامتی، تو همین مراتبی که شخصیت انسان داره، در این جهت هم فرقی نمی کنه. تمام اینها سرشته شده بر بندگیست. اینه الستو بربکم قالو بلا. تمام شد. یه جا تعبیر شد به امانت، یه جا تعبیر شد به اون سوال، سوال و جواب، یه جای دیگه اصلا نه صریح گفته که اصلا قوام وجود شما و اصلا فطرتتون الهیست، فطرت الله التي فطر الناس علیها، که ظاهرا این آیه از آیات دیگه بالاتر باشه. خب خدا رحمت کنه مرحوم علامه آیت الله العظمای شهابادی رضوان الله تعالی علیه، عارف بزرگ که به واسطه تربیت شخصیتی مانند امام راحل عظیم و شن حق دارن به گردن همه ملت ایران و همه کسانی که از امام نصیب بردن. ایشون مست صحبای فطرت تمامه. نگاه کنید اصلا مکتبش، مکتب تربیتیش مرحوم شهابادی مبتنی بر مسئله فطرته که قول خودش یک باب بسیار وسیع و بسیار پرجاذبه است. جالبه که این از استاد امام، اون هم از شاگرد امام علامه مطهری رضوان الله تعالی علیه، ایشون هم میگن فطرت ام المعارفه و همه مباحث خودشون رو با محوریت فطرت مطرح میکنن. خیلی پر جاذبه است این بحث. پس طبع انسان، فطرت انسان، بافت شخصیتیش، عرض کردم تو تمام مراتب شخصیتش، اینو یه وقت کسی جدا نکنه بین باطن انسان و ظاهر، نه نه، از جسم تا جان، تمام وجود شما، تمام سلول‌های بدن شما، تا تمام اندام‌های روانی شما، تمام قوای روحانی شما که تو این مملکت وجود شما گسترش پیدا کرده، همه و همه و همه، خلاصه یک کلمه بیشتر نیست، تمام این مراتب. و او عبارت است از بندگی خدای متعال، عهد بندگی. این رو عهد، رو پیمانه. حالا خدای متعال اونجا هم سوال میکنه علم عهد؟ قرار بوده که شما فقط خدا رو بپرستید و بندگی کنید. با این مبنا گناه به خدا بنا میبریم. کاش که ما حالش کدومش رو بگیم، بگیم کاش ما گناه میشناختیم که یعنی چه میکنه به روز انسان تا سیانتی در ما پیدا میشود، بگیم کاش ما خودمونو میشناختیم به حد میفرمایید تا از این ناخودها خودمون رو حفاظت میکردیم، چی انسان بگه؟ اما خلاصش اینه که اون بلایی که گناه به سر انسان میاره اینه که بین شما با این تعریف و خودتون حائل میشه، فاصله ایجاد میکنه. بعض از تعابیر در کلمات بزرگان هست که میگن فطرت رو مسموم میکنه، سم فطرته. بعضی هم میگن حالا حجاب مثلا، حالا هر کدوم به اعتبار چه بلایی گناه به سر انسان میاره، چون اصلا هماهنگ نیست که. هیچ گناه هیچ هماهنگی با وجود انسان نداره، هیچ هماهنگی نداره، کاملا بیگانه است. من وقتی وارد میشه و انسان بهش مبتلا میشه، حالا به حسب مراتب، به حسب مراتب، چون حالا برای گناهان دیگه انواعی و اقسامی و مراتبی و امثال اینها دیدن در کلمات، در قرآن کریم همینجوری فهمیده میشه، در کلمات اولیا همینطور فهمیده میشه. این معصیت که اتفاق میفته اینجوریه، یعنی تو از خودت جدا میفتی. عجب، تو رو از خودت جدا میکنه. خیلی غریبه این مسئله. خب حالا با این نکته‌ای که عرض کردیم، بفرمایید که عفو چیه؟ عفو یعنی اینه که خدای متعال تو رو به خودت برگردونه. این میشه عفو. عفو یه مسئله عادی نیست. یعنی تو داری میگی خدایا من خودم رو گم کردم به یک اعتبار. چون اینا میدونید در روایات ما علت زیل لطائفی از قرآن کریم آمده، میگه من خودم رو گم کردم، منو برای من پیدا کن. عفو این میشه، میگی که من خودم رو فروختم، من رو برای من بخر، برای من خودم فروختم، حراج کردم رفت. این تعابیر در قرآن کریم با یک واژه‌های متنوعی مطرح شده. گاهی دیدید دیگه، مثلا واژه‌ای که مطرح شده مثلا ظلم به خیشتنه، گاهی مطرح شده، گاهی مثلا گمراه کردن خیشتنه، که حالا من اون رو معمولا ترجمه که میخوام بکنم به جای این کلمه گمراه کردن خود تعبیر میکنم به گم کردن خود، این بهتر معنی میده، اینو خود گمگشتگی اینجوری. یک چنین چیزی در گناه اتفاق میفته. ببینید یه تعبیر ظریفی در قرآن کریم هست، کاش اینا رو مثلا میشد تفصیل داد. الان ما اصلا در مقام تفصیل نیستیم، در مقام اجمالیم، چاره ای هم نداریم، چون هی میخواییم به فصول دیگه بحث و اینا هم برسیم، ولی ممکنه میدونید دیگه مثلا یه سالی ما کلن تو همین یه فراز وقت متوقف بشیم، از مقصد جلسه خارجه، ولی اینا جای خاص خودش هست. ببینید یه تعبیری قرآن کریم داره، این تعبیر رو ننشستیم راجعش فکر کنیم. تعبیر اینه: کل نفس به ما کسبت رهینه. اینه که این تکرار هم شده در قرآن با یه تعابیر دیگری، البته کل نفسن به ما کسبت رهینه. شما کلمه رهن رو میشناسید دیگه، یک دارایی رو، یک موجودی رو از خودتون شما در برابر چیزی گرو میگذارید، تمام شد، گرو میگذارید، اینو میشناسیم، مردم میشناسن رهن گذاشتن، یعنی اینو گرو گذاشت. خب یعنی از حدود تصرف و اختیار و بهره برداری شما به طور کلی خارج شد. معنیش اینه دیگه، رهن میدی یعنی این خارج شد در برابر یک چیزی قرار گرفت، گره خورد به یک مسئله دیگه ای. دیگه حالا تا اون مسئله حل بشه، اگه حل شد فکر رهن میشه، این آزاد میشه، اگه نشد این گروه دیگه. در محور گناه و معصیت اینجوریست، انسان وقتی که معصیتی مرتکب میشه چی کار کرده با خودش؟ خودش رو گرو گذاشته، تمام شد. یعنی چی خودتو گرو گذاشتی؟ چقدر قرآن لطیفه. خودتو گرو گذاشتی یعنی چی؟ یعنی دیگه از دسترس خودت خودت رو خارج کردی، منش در گروی، مگه آزاد بشی، فک بشه اون ره، ولی تو دیگه رفتی در گرو، یعنی بین تو و خودت فاصله افتاد. اینه. حالا ما این معنا رو خوب درک نمی کنیم. چرا؟ تا اینجا این مسئله رو داشته باشید که من می‌خواستم صورت مسئله برای دوستان واضح باشه. چرا ما این مسئله رو درک نمی کنیم؟ خب ما فلان گناه مرتکب شدیم، چیزی احساس نکردیم. ولی اینجا یه فاجعه‌ای رخ داده، من از خودم جدا افتادم، اما چرا اینو احساس نمی کنم؟ این کشف از یک مصیبت بزرگتری میکنه، این مسئله کشف از یک مصیبت بزرگتری میکنه، و اون مصیبت بزرگتر عبارت است از این که من خودم رو نشناختم. در این نشناختن و جهالت هست که این زلالت اتفاق میفته. ببینید این زلالت و گمگشتگی و گمراهی و اینها کی اتفاق میفته؟ وقتی اون جهالت هست. و الا اگر کسی معرفت نفس داشته باشه تا حد بسیار زیادی سیانت پیدا میکنه. معرفت نفس چون میگن انفعل معارف، معرفت و نفس انفعل معارف، این که گفتن سودمندترین شناخت خودشناسیه، به خاطر اینکه تو اگه خودت رو شناختی گم نمیشی. چرا؟ چون اگه تو خودت رو شناختی او رو شناختی. این حلقه وصل دیگه، محیط تجلیه نفس شما. و اگه پیداش کردی او رو یافتی. رضا فرمود من عرف نفسه فقط عرف ربه. اینقدر سر راستم هست، جادش پیچ و خم و این طرف و اون طرف نداره، صراط مستقیم. من عرف نفسه فقط عرف ربه، یه خدا رو شناخت. اینجوری پس ما تو این بررسی که الان با هم دیگه انجام دادیم ذیل این بیان امام علیه السلام و این درنگی که داشتیم، یه مصیبت بزرگتری رو هم برای ما معلوم کرد. اون مصیبت بزرگتر این خودناشناسی است، این جهل به خیشتنه، که این جهل به خیشتن خودش مثل این که یک مصیبت عظمایی است که توی اون فضای غفلت از خود، که شاید تعبیر دقیق دیگرش همین غفلت از خود، توی این فضای غفلت، غفلت از خیشتن، این اتفاقات میفته، این بلاها به سر انسان میاد. درست مثل کسی که بیهوشه، حالا تو همین فهم ظاهری، کسی بیهوشه، وقتی که بیهوشه پاشو میبرن. این بیهوشه دیگه، این حتی فریادم نزد. آخه انسان دارن یه بلایی بزنه میره فریادی بکشه، یه نالهی بزنه، این هیچ نالهی نزد، پاشو بریدن. هیچ فریادی نزد، این یه پاشم بریدن. هیچ اعتراضی نکرد، این یه دستشم بریدن. اصلا شاکی نشد، اون یه دستشم بریدن. این همین جور که آرام بود چشماشم در آوردن. مثلا هیچ کلک یکون شیعن مثلا انگار ننگار اتفاقی افتاده. اینه تو یک چنین فضای بیهوشی خودشو این رو غارتش کردن. این غارت شده است اما حال خودش متنبه نیست، متوجه نیست. میام حتی ناله نزد، یه فریادی، یه اعتراضی، یه هیچی، عکس العملی، دفاعی، همجور در اختیار. غفلت اینه. حالا تا بعد متوجه بشه، ولی علل اجاله چیزی متوجه نشد. چرا؟ چون تو این بیهوشی ظاهری این فاصله بین او، اون منطقه هوشیاری و خودش به وجود اومده و جسمش، چون این فاصله به وجود اومده اینجا هر اتفاقی بیفته که او متوجه نمیشه، که چون فاصله افتاده دیگه. کی میفهمه؟ وقتی که به هوش بیاد. به هوش که اومد میبینه هیچی دیگه براش نمونده، نه چشمی که ببینه، نه دستی که اقدام کنه، نه پایی که باش بره، گاهی نه حتی زبانی که دیگه باش ناله ای کنه، اعتراضی کنه، چی نمونده براش. ای کی اتفاق افتاده؟ چرا من متوجه نشدم؟ و این سر اون بیان نبوی است، صلوات الله و سلام علیه، که فرمودن الناس نیام فَإِذَا مَا تُنْتَبِهُ. اون انتباه بیداری، اون هوشیار شدن فهمید با مرگ اتفاق میفته. این وقتی مرد مثل این بیهوشی است که بله حالا به هوش آمده. اینه منتج توی اون فضای بیهوشی این بلاهایی که به سرش اووردن حالا آثارشو داره مشاهده میکنه. آثارش اینه که دیگه چشمی برای دیدن نیست. این اونجا متوجه میشه. این وقتی به خودش اومد متوجه میشه. بنابراین هیچ چیزی برای انسان مضرتر و زیانبارتر از جهل به خویشتن نیست. هیچ چیزی ضررش بیشتر از این نیست. درست مقابل اون که بگید هیچ چیزی در این عالم برای انسان سودمندتر از معرفت به خویشتن نیست. لذا معرفت و نفس انفع المعارف دیگه از این بالاتر چیزی نیست. چون بهش برسی به حقیقت و به مقصد رسیدی. من عرف نفسه فقط عرف ربه. این رسیده. به معرفت به خویشتن اگه برسی میفهمی که همش بندگیه. هر چیزی که مغایر باشه با مقام شامخ بندگی، این مغایر با توه، مغایر با خودته، مغایر با ذاتته، همخوانی نداره، ناهمخوانه، بیگانه است، نامحرمه، دشمنه، قاسبه، ربطی به تو نداره، در مرحله از وجودت که وارد بشه تناسبی وجود نداره. این برای انسان معلوم میشه. ببینید برای ولی کامل یک چنین کشفی، کشف تامه. محصول این کشف تام عصمت کامله. عصمت اینه دیگه، اون مقام شامخ عصمت. از ما هم دعوت شده که هر مقدار میتونید در این وادی وارد بشید، یعنی خودتون رو پیدا کنید، خودتون رو کشف کنید. این جمله امیرالمومنین علیه السلام خیلی جمله تکان دهنده است. فرمودن من تعجب میکنم. حضرت میدونید که یه فهرستی دارن از تعجب ها، از شگفتی ها، یه فهرستیه. مثلا میگن من تعجب میکنم که این آدمه چطور اینقدر خوشحاله ولی میخواد بمیره. عجب کیف یفرح. این بناست بمیره؟ الکی خوشی از کجاست؟ بعد از این فهمان تعجب میکنم. به همین جور اون فهرسته. از جمله شاید مهمترین تعبیر این باشه. فهمودن من تعجب میکنم اینا وقتی یه چیزی رو گم میکنن بیقرار میشن، دنبالش میگردن، از خود بی خود میشن. شما دیدید یه چیزی رو حالا به هر اندازهی که با شما تماس داشته باشه شما رو از خود بی خود میکنه، یعنی بهش تعلق داشته باشید. گاهی دیدید یه چیز بیرونی انقدر از خود میشه، با خودی ما انقدر عجین میشه، وقتی گمش کردی بیچاره میشی. گاهی انگشتر برای کسی، برای یه کسی دیگه مثلا یه یاد داشته. برای ما طلبه ها اینجوری زیاد پیش میاد، مثلا یه یاد داشتی رو گم کردیم، خدا میدونه یه حالت بدی به انسان دست میده. یه چیزی رو برای زحمت کشیدی شما، با یک پیگیری، مداقعی، تتبعی گیر آوردی، اینا رو فراهم کردی، حالا گمش میکنی. به خدا پناه میبریم، به خدا پناه میبریم کسی مثلا فرزندشو گم کنه. دیدین شما این صحنه ها رو یا ندیدین؟ یه لحظه گاهی برای ما پدر مادر رو پیش میاد، گاهی پیش آمده، یه چند دقیقه، حتی چند دقیقه کوتاه. مثلا اگه در سن خیلی کم باشن مثلا که نمیتونه خودش رو جمع کنه، یه وقت پیش اومد، یه چند لحظه تو بینی نیست. الله اکبر چی میگذره به انسان. نمیشه توصیف کرد اون لحظه رو. تا اونجوری نباشه انسان نمیتونه احساس کنه چه اون لحظات چقدر سخته و سنگینه. خب امیرالمومنین علیه السلام میفرمون من تعجب میکنم از بچه های آدم، چیزی رو گم میکنن دائما دنبالش میگردن غیر از خودشون. تعجب من اینه که این خودش رو گم کرده دنبال خودش نمیگرده، خودش رو گم کرده. چرا دنبال خودش نمیگرده؟ تو چرا دنبال خودت نمیگردی؟ حضرت میفرماید عجب تو، این بیان علوی است، عجب تو، من تعجب میکنم این چرا دنبال خودش نمیگرده. معلومه که یه اتفاق بدی اینجا افتاده. اون اتفاق بد اینه که این خودش رو دیگه خودش نمیدونه که دنبال خودش بگرده. ولی یه چیزی رو که با چند واسطه بهش تعلق پیدا میکرد اگر ازش غیبت میکرد بیقرار میشد، دنبالش میگشت. معلومه این خودش رو دیگه خودش نمیدونه که در حالی که اونو گم کرده دنبالش نمیگرده. هیچ در اینقدر راحته، لذا میخوابه، پا میشه، زندگی میکنه، هیچ انگار نه انگار مسئلهی پیش اومده، مشکلی نه، هیچ اتفاقی نه. اینه مسئله. خب برگردیم. این باب میدونید باب خیلی فراخی است، این البته فوق العاده هم مهم و لازم و شیرین و توجه بهش و اینا خیلی متنبه میکنه انسان رو. اون اتفاق بسیار بدی که در گناه میفته اینه که تو خودتو گم میکنی، اینا گم میشی، اتفاقی در گناه میفته. حالا من نمیگم همه خودت رو گم میکنی، به خدا پناه میبرم، اون وقتی که انسان همه خودش رو گم کرده باشه اون وقتی است که بلا من کسب سیئتن و احاطت بهی خطیعتو، اونه دیگه احاطت بهی خطیعت، قد این گناه زیاد بشه که دیگه همه وجودش رو گم میکنه، همه فطرتش رو گم کرد. اما نه، تا به اون درجه نرسه. بخش هایی تو اون مثالی که زدیم مثلا اجمالا یه دستش رفته تو اون بیهوشی، اما همش نه، یه چشمش آسیب دیده، پاش لطمه خورده، یه بخشی از این وجودش رو، از اون حقیقت وجودیش رو از دست داده. گناه اینجوریست، میبره به گرو. و شما یادتونه که ما یه بیان دقیقی داشتیم در حق الناس که پدر در میاره مطلب. اون بیان اینه که بعض از این اقسام گناه ما رو میذاره به گروی فقیر. حالا بیا درستش کن. اون طرف خودش فقیره، تو رو گذاشته، خودتو گذاشته گروی او. حالا مگه دیگه برمیگرده این به این آسونی؟ سخته. اون جنس چیزایی که اسمش میشه حق و ناز از اون قبیله. امام علیه السلام دارن به من و شما میگن عفو خواهی از پروردگار عفو غفور مهربان عبارت است از این که تو خودت رو به خودت برگردونی. از خدای متعال این رو میخوای، میگه خدایا من رو به خودم برگردون، من خودم رو گم کردم چیکار کنم، من خودم رو گم کردم. اینه، خیلی معنا عوض شد، گرفتید دیگه؟ معنا خیلی عوض شد ها. این که ما در مقام این که از خدا میخوایم که خدایا مثلا منو ببخش داریم چی میگیم؟ این اصلا یه معنای دیگه ایه. استوهبک اینم لطیفه، خدای چه کنه انسان با این کلمات. استوهبک، اجازه بدید بازی خورده وایسیم اینجا. استوهبک یه جایی گفته میشه که تو اون چیزی رو که حالا در یه مرحله ای از دست دادی دیگه از دست دادی دیگه. اینجوریه. چون شما طلب چی میکنید؟ طلب هبه میکنید، نه؟ حتی اینجوری نمیگید که من را به خودم برگردون، به این معنی که مثلا من گم شدم من رو برای من پیدا کن. نه، این باز لطیف داره. میگه استوهبک یه معنی بالاتریه، یعنی من رو به من هدیه بده، هبه کن. یعنی من هیچی دستم نیست از خودم، منو به من هبه کن. حالا دوستان عزیزم، اینجا یه باب جدیدی از معرفت الهی هم به روی شما باز میشه. اون باب تازه از معرفت الله اینه که این که خدای ما میبخشه این چقدر مهمه و شیرینه. این خودش یه باب تازه است، یعنی یه فهم نو و بدیع و فوق‌العاده جذابی درباره کلمه مقدس عفو. اینکه خدا عفوه یعنی چی؟ یعنی چی؟ اینکه خدای متعال غفوره یعنی چی؟ و اینکه این باب مغفرت الهی بازه یعنی چه سعادتی؟ یعنی چه سعادتی؟ و این که من نفس می کشم و در این نفس می توانم خودم رو از خدای متعال هبه بگیرم، خودم رو دریافت کنم، یعنی چی؟ و یعنی چقدر این نفس ها قیمتی هن؟ این خودش یه باب دیگه. باید فرمود، چون شما میدونید اگر این نفس قطع شه، خب بالاخره میشه دیگه، وقتی این قطع میشه، این وقتی متوقف شد و تو قبل از این که متوقف بشه خودت رو نگرفته باشی، خودت رو نگرفته باشی و متوقف بشه، ببین چه بلایی به سرت اومده. این که میبینید سیره جاریه اولیا زجه های سحریست اینه. این که این حالت عفو خواهی دائمیه در اهل معرفت اینه، اینه مسئله، این دائمیه، اونم با اون احساس، با اون ناله ها، با اون درخواست ها، با اون احساسات، با اون جدیت، نه یه مسئله عادی و معمولی. اینا این ابواب هم باز میشه ضمناً ذیل این کلمه، یعنی فهم این که خدای متعال عفوه این یعنی چی؟ اینجا به دست میاد. فهم این که لحظه های عمر ما برای با باز پسگیری خودمون و آزادسازی خودمون و هبه گرفتن خودمون و هدیه گرفتن خودمون، که فقط و فقط و فقط به دست اوست. این چقدر قیمتیه، این لحظه ها اینجا به دست میاد. ای داده بیدا از توه بکن، استوهبک یا الهی نفسی. این یا الهی هم اینجا خیلی شیرینه، اینجا وسط این درخواست، استوهبک یا الهی. یادتونه گفتم اینجا دیگه اوج خطاب صمیمانه اینه، خیلی صمیمیه. یعنی این کار فقط و فقط و فقط دست خودت، تو فقط میتونی. استوهبک یا الهی نفسی. اما از این کلمه التی چی میخواد بگه؟ بقیهشو دفعه پیش براتون همجور خوندم سری، منتها دیگه فرصت نشد توضیحی داشته باشیم. حضرت فرمودن خدایا منو پس به من ببخش، هدیه بده. این در مقام افخاری که یادتونه گفتم اینو دیگه از این باده دیگه سرمست باشید همچنان. خدا میدونه چه کرده امام سجاد با شما و چه بابی به روی شما باز کرده، خدا خودش میدونه، چون اینا حواله های خود حضرت حق از طریق ولیش جاریه و میرسه، من جاریه. خدا میدونه چه توفیق بزرگی به شما الان داده شده. نمیدونم از اون هفته پیش تا حالا این احساس رو کردید یا نه. اگرم نکرده باشی این هفته این احساس رو خواهید داشت که شما نماز که میخونی بعد از نماز یه لحظه همینجور برمیگردی با همین زبون میگه خدایا منو به من بده. میگی دیگه، دیگه یاد گرفتی چجوری حرف بزنی. تو سجده میگی استوهبک، همین سه تا کلمه، استوهبک یا الهی نفسی. خیلی تعبیر زیباست، اما خیلی تکان دهنده است، خیلی بیدار کننده است. اینو بشه ورد زبونتون تو سجده آخر نماز، نمیدونم وقتای خلوت، سحر، هر وقت خوشی که براتون دست داد همینجور این امیستت کلمه رو بگو، استوهبک یا الهی نفسی. خب با این باب لطفی که به روی شما باز شده، حالا منتقل بشید به اون جمله بعدی. جمله بعدی چه کارسازی دقیقی شده اینجا. التی، از این کلمه التی، این داره نفس رو امام علیه السلام شرحی میده. یه باب تازه‌ای از خودشناسی است برای شما به فضل الهی که به روتون باز میشه. از اینجا التی لم تخلقها لتمتنع بها من سوء او لتطرق بها الى نفع، که جلسه پیش معنی کردیم. بله این معنی شد که حالا من برگشتم به خودم. خب من مصنوع تو هم، تو منو ساختی. حالا تو که منو ساختی، منو نساختی که یه بدی رو از خودت دفع کنی یا یک نفعی رو به خودت برسونی، که نه. ایدا چقدر دقیق اینجا، این که نبود که. اصلا از اول تو خلق کردی که به من سود رسانی کنی، خب برسون دیگه، برسون. اینجا اون افغاهیه، یعنی همش این سمته. خب من که داره زایع میشم، که من که دارم از دست میرم، که من که بیچاره شدم و تو اینو نمیپسندی. اینجا داره این بلا به سر من میاد، ولی تو که نخواستی ضرری از تو دفع بشه نه سودی به تو برسه. تعال سبحانکه تعالیت، این حرفا کجا؟ اما اون کسی رو که میخواستی بهش نفع برسونی داره از بین میره، داره از دست میره، به فریاد برس. این یک مطلب گرفتید اون نکته دقیق اینجا اینه، این یک مطلب. اما مطلب دوم ادامهش رو ببینید. ولیکن انشأتها، ولیکن انشأتها، یعنی این نفس من رو انشاء کردی، ساختی، پرورش دادی، به وجود آوردی. همه این کلمات اینجا معنی میشه. ولیکن انشأتها اثباتا لقدرتک علی مثلها و احتجاجا بها علی شکلها. خب عرض کردم اینجا یه باب جدیدی از معرفت رو امام علیه السلام باز به روی شما باز میکنه. ایناست دنیاهای ناشناخته صحیفه، یه باب دیگه. این ابواب همینجور تو در توه، یعنی از هر سمتی میری از یک باب دیگری حضرت شما رو وارد میکنن. از اونجا که وارد میشی توی صحنه دیگه وارد یک باب جدید و یک افق دیگه. این اون نکته دقیق اینجا اینه که مسئله جلوگری حق اینه. ما با یک بیان همچین به قول خودمون چجوری بود؟ خیابونی داشمشتی یه جوری مسئله رو گفتیم، یادتونه دیگه، مسئله بالا پشت بوم و قالیچه و اینا بود، خاطرتونه دیگه. اینا رو معمولا کسی یادش نمیره. اونجاست مثلا اینکه تو بر بام هستی و ممکنات، یا نه به یه عبارت دیگه، بر اگه بخوایم فنی بگیم یه چیز دیگه باید بگیم، ولی علل اجل روی بام وجود این قالیچه ماهیت رو، ماهیات رو اینجوری بگیم، یعنی همین آفریده های متنوع خودت رو داری تکون میدی. اما اینا همش بهانه بود. بله؟ اینا که همش بهانه بود. چی بنا بود دیده بشه؟ بنا بود تو دیده بشی. تو خواسته بودی خودت رو نشون بدی. یادتونه اون دیگه تک پیتی رو گفت، اومد بالا پشت بوم، قالیچه تکون داد. قالیچه بهونه بود، خودش رو نشون داد. این همین معنای آیه است. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات. نمش بهانه بود. لآیات لأولی الالباب. این همش بهانه بود. قالیچه آسمان و زمین و چه و چه و چه و آدم ها و این همش بهانه بودن. بلا بود تو دیده بشی. خودشو نشون داد. خب اینجا برای انسان یک احساس عجیبی فراهم میشه که خدای متعال برای تو، حالا چون میخواد به کی نشون بده؟ به کی؟ به تو دیگه، که خودت هم یه دونه مثلا گره از همون قالیچه هستی. به خودت که تو هم یه گره از همون قالیچه ممکناتی. خب به تو میخواسته نشون بده. حالا اینجا ما یک احساسی پیدا میکنیم، نمیدونم اینو بتونم منتقل کنم یا نه، یه بشه دیگه بس میشه دیگه، البته وقتمونم تمام، بشه این مطلب برسه به فضل الهی. اینجا یه بیانی کرده امام علیه السلام و شما رو وارد یک فضایی میکنه خیلی متفاوت. علیکم السلام. اون نکته اینه که همه ظاهر و باطن برای تو الله اکبر العظمت لله العظمت لله العظمت لله. گرفتی؟ ببین الان تو همین جمع تو نشستی، دیگران هم نشستن، تو از چه طریقی این دیگران رو میبینی، محاسبه میکنی، میشموری؟ از چه طریق؟ از کجا؟ راه تو به روی این همین جلسه، من کاری به بیرون از این جلسه ندارم، راه تو به سوی این کسایی که دور و بر تو هستند چیه؟ از کجا متوجه میشی؟ بله؟ حالا اینو توسعه بده، فراتر از این فضای محدودی که ما نشستیم یه تعدادی از عزیزان اینجا هستن، دیگه چه خبره؟ دیگه کیا هستن؟ چجوری ما اینا رو میفهمیم، میشناسیم، محاسبه میکنیم، میشموریم؟ چجوری؟ و تو برو همینجور ادامه بده تا اون ور این عالم، تا اون ور این کره خاک. نه، اگه دقیق تر باشی ادامه بده، برو ماوراء زمان و قبل همینجور، برو هر چی که خدای متعال آفریده بوده و خلق کرده بوده. از کجا میفهمی؟ یعنی برو تا آدم ابوالبشر علی نبی نوالی ولی زن، خیلی توابف و خلائق و میلیاردها انسان ها اومدن رفتن. نه، برو تا بعد، آینده، همینجور ادامه بده تا دامنه قیامت، اونایی که خواهند اومد. و مادون وجودت از آسمان ها، از ستاره ها، از اونچه که تو این کره خاک خلق شده، از کوه و دشت و هر چه که هست، چیه مسئله؟ میگه تو من رو خلق کردی؟ خیلی قشنگ. انشأتها، انشأتها به کجا میخوره؟ نفس دیگه. یعنی من دارم اجابه خودم صحبت میکنم اینجا. میگه که ولی من رو تو خلق کردی تا قدرتت رو اثبات کنی، اونم قدرت فراگیر خودت رو. من رو خلق کردی، ببین همه چیز الان جمع میشه و خلاصه میشه تو وجود خودت دیگه. تو اینجا الان با کسی کار نداری، با کسی اومدی شدی خودت. خودت که شدی، حالا میبینی که خدای متعال تو وجود تو قدرت نمایی کرده، تو صحنه شخصیت تو قدرت نمایی کرده و خودش رو نشان داده و تجلی کرده. و الا مگه بیرون از تو با کسی ارتباطی داری؟ بیننا و بین الله، همه از اینجا اثبات میشه، همه رو اینجا داری میبینی، مگه نه؟ همه رو اینجا داری نگاه میکنی. ولی ما تماسی نداریم با بیرون که، تماسا همه از اینجا برقرار میشه. تو این آینه است که من دارم آسمان میبینم، تو این آینه است که من دارم زمین میبینم، تو این آینه است که من دارم دیگران رو میبینم. چه آینه ای؟ گفتم این جام جهان بین به تو کی داد حکیم؟ چی داری تو وجودت که همه جهان رو میتونی اینجا ببینی، باشون میتونی ارتباط بگیری؟ ولی الان بین من و شما چه ارتباطی هست جز خودم که دارم تو رو اینجا میبینم و پیدات میکنم، کشفت میکنم، حسابت میکنم و هر چیز دیگه ای رو. گرفتید چی میخواستم بگم؟ لذا خدای متعال وقتی که اول راجب زمین صحبت میکنه، راجب زمین، چون زمین با ما خیلی تماسش نزدیکه تو این عالم، و فی الارض آیات للموقنین، خب برمیگرده سر حرف اصلی، و فی انفسکم، بله، و فی انفسکم افلا تبصرون، و فی انفسکم افلا تبصرون انشأتها اثباتا لقدرتک، تو اینجا با خلقت من، من رو آشنا کردی با خلقت همه، و من اینجاست که میتونم استدلال کنم به قبل از قبل تا بعد از بعد، از همینجا استدلال میکنم. تو وجود من قدرت خودت رو به من نشان دادی، و فی انفسکم، کجا میگردی؟ اونجا رو هم کار نداشته باش، برو سراغ سر چشمه اصل مسئله، و فی انفسکم افلا تبصرون. اینه مسئله. جان عالم به قربانت امام سجاد. چه خبره؟ خب بقیهش دیگه میمونه. ما چی فکر میکردیم چی شد؟ بله، بنا رو میذارم بر این که همون ای میگم گزارش کنیم، ولی یه کمی اینجوری میشه دیگه، گاهی فراتر از یک گزارش کوتاه میشه، یه مقداری گاهی تفصیلی میشه، خارج میشیم از مبنا، بعدم میفهمیم که اصلا دست خودمون نبوده. من نشستم امروز قبل از اینکه بیام محضرتون تا آخر این دعا رو تنظیم کرده بودم که براتون بخونم تا آخرش، همین تو این جمله استوهب و که و این دوتا کلمه بعدش روزیمون اینجا بود دیگه، معلوم شد نه اصلا قصه یه چیز دیگه است. خب امیدوارم این نکته اخیر رو گرفته باشید که خیلی نکته دقیقی است، هزار نکته باریک در زمون اینجاست. از این دوتا کلمه رد نشید، یکی این استوهب و که نفسی با اون یا الهی که بله وجه تعبیه شده، دومم این جمله ولیکن با این ترتیب زیو، انشأتا اثباتا لقدرتک، امتدادش زیباستان، لقدرتک چی؟ بله بله، علا مثلها و احتجاجا به ها علا شکلها، من با خودمه که به همه چیز میرسم، من با خودمه که میتونم به تو برسم، با خودمه که میتونم تو رو ببینم. ببین دارید زار میزنید ها، این اون نقطه است، داره طرف زار میزنه، التماس میکنه، میگه خدای من با این نفسه که میتونم قدرت نمایی تو رو ببینم که هدفت از آفرینش من بوده، این از دستم رفته، من خودم رو گم کردم، منو به من برگردون تا تو رو پیدا کنم. اینه، تا این قدرت نمایی تو رو در آفاق به تماشا بنشینم، این شکلها و مثلها اینه، تا میره تا قبل هر چقدر که بره، تا بعد هر چه که هست، و این محیط هر چه که هست همه رو در بر میگیره. عجب رزقی بود. اینم به نظرم از عنایت حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها بود. دوستان قدر این بحث این جلسه رو خیلی بدونن که این مجاور روز حضرت زهرا و فاطمیه بود، معلوم بود یه هدیه مخصوصی میخواد تقدیم میشه. اینو انشالله از کنارش نگذارید، بگیری کنید، تکرار کنید، دنبال کنید و روش فکر کنید. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاطه بهی علمک. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. يا الله يا رحمن يا رحيم، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. مزامین این دعای نورانی رو در باره همه ما مستجاب کن. برای اهالی اسلام به حق حضرت زهرا و به عظمت فاطمه صلوات الله و سلام علیها عزت و عظمت روز افزون کرامت بفرما. نظام ما، رهبر عزیز ما، ملت ما، همه دوستان اهل بیت در سراسر عالم از عنایات و الطاف و توجهات ولی عصر بهره مند بفرما. تو رو قسم میدیم به جلال و شکوه حضرت زهرا صلوات الله و سلام علیها، دشمنان اسلام، شیاطین از جن و انس، امریکای جهانخوار، شیطان اکبر، رژیم صهیونیستی، انگلیس خبیث، دیگران و دیگران و دیگران، ای خدای بزرگ دستشون رو از دست اندازی به ارض و ناموس و فرهنگ و کیان امت اسلامی کوتاه بفرما. خفت و خواری و نکبت رو بیش از این بر اونا نازل بفرما. ارواح متحر شهدا امام راحل عظیم شان از ما راضی بفرما. شهدای هفتم تیر و شهدای عزیزی که در مجاورت اونها هستیم، ما رو از شفاعت اونها بهرمند بفرما. همشون رو با حضرت زهرا سلام الله علیها مشغول بفرما. بهترین پاداشکار از ناحیه ما به اونها کرامت بفرما. گذشتگان ما، گذشتگان از اهل اسلام، ساکنان برزخ، از مجلس ما روح و ریحانی کرامت بفرما. به همه ما حسن عاقبت کرامت بفرما. نصار ارواح مطهر شهدا و گذشتگان اجماعا صلوات و فاتحه اهدا بفرما.
اللهم صل على محمد وآل محمد.